مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما، با من هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار
دادید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من حقیقت یه مشکلی برام پیش اومده توی رابطه‌ای که با همسرم دارم. واقعا نیاز به کمک دارم، نمی‌دونم دیگه چی کار باید انجام بدم. یه هر چی به ذهن خودم رسیده انجام دارم، ولی متاسفانه به نتیجه این نرسیدم. یعنی چون شغل من این نیست، من تکنیسیان الکترونیکم، کامپیوتر شاپ دارم توی لس آنجلس و تقریبا 5 سال پیش وارد امریکا شدم توسط همسرم. و
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه و همسرم 35 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
8 ساله.
شما همسرتون در این مدت صاحب فرزندی هستید یا نیستی؟
متاسفانه الان بمیرم برای بچه‌ام. بله.
فرزند چی دارید؟ پسر یا دختر؟
یه پسر دارم، 4 سالشه.
اوکی. پس بنابراین شما وقتی آمدید اینجا تقریبا بعد از مدت کوتاهی همسرتون حامله شدند و صاحب فرزندی هستید. همسرتون اینجا کار میکنن یا نه؟
نه، هیچ وقت کار نکرده همسر.
اوکی. به من بفرمایید دو تا موضوع، مسئله یا مشکلی که در زندگیتون دارید چه هست؟
اوکی، مسئله زندگی ما از اینجا شروع شد. من خوب کار میکردم و چون تو شغل خودم خدا رو شد خیلی موفق و خیلی حرفه‌ای هستم، اینقدر همیشه سرم شلوغ بوده که هیچ وقت خال زنک بازی نداشتم. یعنی علی‌رغم این که کارم کامپیوتره، ولی هیچ وقت وقت اینی که وقتمو بخوام توی سوشال مدیا بذارم و این دو چیزا نداشتم. اما متاسفانه همسرم به خاطر اینکه هیچ وقت کار نکرد همیشه وقت برای همه چی داشت. من هیچ وقت گوش به حرف خاله زنک بازی ها نمیدادم. برای مثال اگر یه روزی یه حرف میزد، خواهر فلان حرف زده یا مادر فلان حرف زده، به خاطر اینه که کلن اول که شخصیتم جز خاله زنک نیستم، دوم این که واقعا دوست داشتم لحظه ای که میام خونه در رابطه با، چون من پسر فوق‌العاده رومانتیک و احساسی هستم، دوست داشتم در رابطه با خودش چیزای خوب. بالاخره کار انقدر مشکلات و سختی ها داره، آدم وقتی میاد خونه دوست نداره از چیزای بد بشنوه، یه ذره خوبی بگه چطوری عزیزم، شام چی داریم، باید چه لباس قشنگی، چه روز خوبی بود امروز، بریم با هم بیرون خرید کنیم، بریم با هم بیرون مثلا یه غذایی بخوریم، شب بریم دور بزنیم، بچه رو بریم بخوابونیم. زیاد درگیر این مسائل نبودم، همش حرفای مختلف میشنیدم. مثلا امروز خواهر فلان حرف زد، من گفتم الهی من بمیرم برات عزیزم، اشکال نداره، من اینجام. اسم خواهرم چیه؟ اسم خواهرم فلانی که نیست. من نمیخوام اسم خودمو بگم، اسم خواهرم فلانی که نیست. خب پس این من نیستم، من یه کاری نکردم که پدر تو بشم. شخصیت اون با شخصیت من فرق میکنه. مادر فلان کاری کرده.
خانواده شما که بعد از 3 سال ایران بره، ولی 5 سال اینجا که اینجا نبودن، بودن؟
نه اصلا 3 سال ایران هم ما با هم نبودیم. اصلا ایشون حتی یک لحظه هم کنار خانواده من نبودم.
پس این گفتگوهای مربوط به خواهر و مادر اینا رو گفتن از کجا می آمد؟
این گفتگوها به خاطر این که توی مثلا سوشال، مثلا چیزای خنده‌دار آقای داشته، من به خدا روم نمیشه خیلی چیزاشو بگم. مثلا من یه پستی گذاشتم توی سایت، چرا خواهر تو منو لایک نکرد، ولی مثلا دختر خواهر تو فلان پستو گذاشت، مثلا خواهر تو لایک کرد. مثلا حرفایی که میگم به خدا من نمیدونم تو چند سالته، من چند سالمه اینجا، اصلا این واقعیه یا داری با من شوخی میکنی؟
همسرتون واقعی... در ایران دانشگاه هم رفتن یا نه؟
بله متاسفانه.
چی خوندن؟
متاسفانه ایشون دانشگاه رفته و آیتی داشت میخوند که وسط کار به واسطه آشنایی با من و ازدواج ترک تحصیل کرد.
آخه ایشون که 27 سالشون بود که با شما ازدواج کردن، ولی که میگه 35 سالن 8 سال قبل.
بله.
یه 25 سالی که قرار بود درس خونده باشن.
خب ولی یه مشکل ایشون داشت. ایشون به واسطه این که تو سن 14 سالگی میره یه اتفاقی براش میفته، نزدیک به یک سال خوردهی توی کما بوده و چند سال پاشو از دست میده، یه دونه از پاهاش متاسفانه براش مشکل به وجود میده. این مسئله که براش به وجود میاد،
یعنی پاشو از دست میده، بخصوصون این که یعنی چی؟
پاش پای یه دونه پاهاش تکون نمیخوره.
هنوز هم نمیخوره؟
نه درست شد، درست شد، عمل کرده، خدا شد، همه چی خوب شد.
یعنی حالت عادی پیدا کرده؟
حالت عادی پیدا کرد.
اوکی.
اولین چیزی که روز اول با من آشنا شد همین رو داشت.
حالا بیاد وارد تری جزئیات نشیم چون متوجه شم. شما فرزند چندم هستید عزیز؟
من آخرم.
چند تا هستید؟
6 تا.
و ایشون چندمه؟
ایشون هم 6 تا و فرزند آخر.
وا. خب به من بفرمایید که چه چیزی افتاده که هر راهی میره، چون حالا مطالبی از این قبیل مورد علاقه و توجه شما نیست و تازه هم مربوطی مقداری به گذشته است و متوجه شدم که ایشون چه چیزهایی براش مهمه، ولی چه خبر است بین خودتون خارج از این گفتگوها؟
خب خبر از اینجا شروع شد. تقریبا ما میافتیم، خب به واسطه اینکه یه روزی یه خاطره خیلی کوچیک براتون تعریف کنم. یه روز یکی از دوستان بهم گفت، من خوشحال بودم، همیشه آدم هپی بودم، خیلی فوق‌العاده پر انرژی بودم و همچنان فکر می‌کنم که هستم به خاطر این مشکلی که جدیداً برام به وجود اومده. یکی از دوستان من اینجوری کرد، گفت فلانی تو آقای دوستان باشه، اگر من اکیدنتی اسم خودم رو گفتم لطف کنید حتما اسم من رو دیلیت بکنید.
نه اون کاری که نمیتونم بکنم از داری فرقی نمی کنم، اسم کوچیک که مهم.
اوکی. ولی گفت آره فلانی، دلیل این که شما هیچ اتفاقی تو زندگیتون نیست به خاطر این که هیچ وقت خانواده هم دیگر رو ندیدن. من گفتم نه، هر با چیه میزنی با ماها خانواده هم دیگر میپرستیم، من میمیرم برای خانواده خانمم و خانواده خانمم واقعا به من احترام میذارم.
من یه حرف تندی بزنم؟
بفرمایید.
ها شما هم که دارید دقیقاً با حرفاتون خاله پیرزنک به قول خودتون در واقع این گفتگوهایی که شما دعوال کردید که بیشتر همون بوی حرفای بیخودی رو داره عزیز.
خب حالا اینو واسه میخواستم همین داستان از اینجا واسه شروع بکنم. خاص قضیه از کجا شروع شد؟ از 2 سال پیش که ما حرکت کردیم رفتیم ایران برای اولین بار سر به خانواده ها بزنیم، یه دنیا حرف در اومد. آره فلانی دوباره خواهرت این کارو کرد، جو رو بحثای شدید. گفتم تو رو خدا تموم کن بابا، ول کن، دوباره من که چیزی نگفتم دوباره میگی. ولی من متاسفانه همه رو باور میکردم به خاطر اینکه فوق العاده پسر ساده ای هستم و عاشقش بودم. یعنی اگر من میگفت حتی حرفای غیر منطقی به هم میزد من باور میکردم، چون واقعا دوستش داشتم و عاشقش بودم. اما متاسفانه دیدم یه چیزایی غیر از واقعیه، یعنی یا ایشون مادر من نیست یا من اینقدر ولفتی میشهد احمق بودم که تمام این مدت رو مادرمو نشناختم. اما اینا این واقعیت بود. و اینا تمام چیزایی بود که ایشون برای خودش داستان طراحی میکرد و به خاطر اینکه رابطه رو خراب بکنه. تا اینکه کار به اینجا رسید، یه بحث فوق‌العاده کوچیک تو من ایشون به وجود اومد. من توش خونه ایشون بود، خانواده ایشون بودم، فوق‌العاده کوچیک، مثلا در حد اینکه نمیدونم چرا مثلا چی بهتون بگم، مثلا چرا مثلا دستمال مثلا چیز اینجا انداختی، چیشون فوق‌العاده دختر شلخته و فوق‌العاده چیزی بودم. بحث اینجوری پیش اومد، من گفتم خب ببین فلانی الان موقعشه که من برم پیش خانواده خدا، ازت خواهش میکنم یه کاری بکن، تو رو خدا برو پیش تراپیست. منم میرم پیش تراپیست، ببین مشکلاتی کوچیکی که داریم حل میکنیم، یه سر مسائلی هست که واقعا من همیشه برای تو درد دل میکردم ولی هیچ وقت نشستم جایی پیش خانواده‌ام بگم. ببین ازت خواهش میکنم تا کار به جای باری نشه یه تراپیست بریم جفتمون. اوکی باشه، حل بدون هیچ مشکلی. قبل موقع که من رفتم خواهرش من زنگ زد گفت آخه فلانی چرا داری میری، چیزی شده؟ گفتم
عزیز آخه من و تو که رفتیم خیلی
اصلا داستان از همینجا شروع شد که الان بهتون دارم میگم.
حالا جزئیاتش چه فرق میکنه که شون تلفن کرد چه حرفی زد؟
خب قضیه اینجا رسید که من به خواهر ایشون گفتم لطف کنید ما مشکلات داریم با خواهر شما، هیچ حرفی تا حالا تو این مدت من نزدم، تو این مدت 5-6 سال زندگی به خاطر اینکه عاشق زن و زندگی من، ازتون خواهش میکنم کمک به خواهرتون بکنید مشکلاتش حل بشه توسط تراپیست. چشم، خداحافظ. چند روز بعدش من خانومم و گوشیشو دیدم که توسط خواهر تو گوشی موبایل توی همین سوشال مدیا با خواهر خودش یه دنیا فوش پشت سر من داده، خواهرش و خانم من، که من از زمانی که اون فوشا رو دیدم
مخصوص من از فوشا چی بود؟
خب قضیه از این قرار بود، ما یه دختر 12-13 ساله توی فامیلمون بود، ما همگی با همدیگه رفته بودیم بیرون. شاید نزدیک
نه من میخوام اینم حرفای زشت چی بود عزیز؟
حرفای زشت رو میخواید بزنم من پشت رادیو؟
خب من نمیدونم با یه جمله‌ای که بشه آخه این نگید که فایده نره، اینکه یه عالمه ایشون آخه علیه شما همسرتون مثلا چه چیز بدی گفته؟ جمله ها رو نمیخوام بگید ولی من بگید
مثلا من گرفته بودم با فک و فامیل، آره سره فلان 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 شده، فلان میخوره که مثلا اجازه به خودش میده با کسی دیگه عکس بگیره، یکی این یکی اون یکی خودش یکی همسرم یکی خواهرم.
متوجه شدم. خب
از این قضیه،
خب
از اون قضیه که به بعد دیگه من کلا اعتمادم به این خانم برعکس شد، دیگه بهش اعتماد نداشتم به خاطر اینکه میگفتم دیگه اخون تو وقتی میشینی پشت سر من به خانوادت حرف میزنی دیگه هیچ اعتمادی بین من و تو نیست. در بحث وجود اومد، در بحثای کوچولو بزرگ میشد. ما کلا توی این مدت که 6 ماه من تقریبا ایران بودم، توی این 6 ماه اکثرا با هم قهر بودیم، اکثرا با هم دعوا میکردیم، ایشون پیش خانوادهش بود و من پیش خانواده خودم. چند روز مونده بود به پروازم، مامور ریخت تو خونه ما و منو به واسطه اینی که منو دستان زنون، اول همه خونه زندگی پدر منو گشت دادم، منو دستان زنون بردم. بعد فهمیدیم که قضیه از کجا آب میخوره که ایشون زنگ زده به کلانتری و به کلانتری منو فروخته که آره همسر من مشروب میخوره یا خدا پیغمبر رو قبول نداره و از اینجور مسائل. و چون پرونده توی ایران وقتی به یه جایی زنگ میزنی ارجاع میدن به یه جایی که مربوط بهشه، گفتن نه خب اصلا مذهب نیاز رو به اطلاعات میشه، اطلاعات رو فرستادن خونه ما و منو دستگیر کردن و بردن. ماموری که روبروی من نشسته بود گفت چیزایی رو به ما فروختن که شما رو ما فروختن که فقط طرف مشخص بوده که نیتش نابود کردن تو بوده، نه هیچی. هر کاری کردم مامور اطلاعات به من هیچی نگفت، ولی من همچنان به هر کسی شک کردم بلا همسرم که این کار همسرم باشه. حرکت کردم برگشتم، شب پروازم بود، لباسمو پوشیدم کارامو کردم رفتم فرودگاه پرواز کنم برم. توی فرودگاه خانواده همسرم با من دعوا کردم، برادر خانومم رو به من چاقو کشید، اون یکی رو به من مش بلند کرد، اون یکی رو به من
نشوند
خواهرش. سر چی؟ که چرا من مثلا توی این مدت زمانی که توی ایران بودم نیومدم بیام همش کنار خانواده همسرم باشم؟ همش من خودم کانفیوز میگفتم.
نه متوجه شدم. مگه به خاطر این چاقو کشیدن که چرا نیومدی؟
بله.
اوکی خب.
بله.
خب شما هر سه با هم برگشتی؟
ما هر سه با هم برگشتیم.
خیلی خوب. الان چه مدتی از برگشتتون میگذره؟
تقریبا 2 سال.
خب چه خبر است همکنون بینتون؟
همکنون که ایشون تقریبا نزدیک 7-8 ماه یک سال من تنها گذاشته رفته ایران. و
حالا شما چرا مشکل دارید با این موضوع؟
خب من بچه کجاست؟ ندارم. من الان
بچه کجاست؟
رشته برده.
شما چرا اجازه دارید که ببرید؟
اصلا قرار به این نبود، قرار بود بره به خانواده سر بزنه.
نه چرا اجازه دارید ببره که ایشون این کارو بکنه؟
آخه میگم قرار نبود بچه رو ببره، قرار بود بره به خانواده سر بزنه. گفت تو سر کاری، میخوام برم به خانواده سر بزنم، بچه رو با خودم میبرم و برمیگردم.
من نگفتم که ایشون این حرفو نذارم. میگم شما خیلی خوب، الان حرفشون است که میخوان بمونن برگردن، میخوان چیکار کنن؟
الان حرفشون اینه که هیچی اتفاقی نیفتاده. آخه قضیه خیلی مفصله.
نه کاری نداره عزیز من، رها کنی. الان ایشون میخوان برگردن یا بمونن؟
ایشون داره برمیگرده، یه کار فوق العاده کوچولویی داره انجام بده و برگرده. ایشون میگه طلاق نمیخوایم.
نه صبر کنید عزیز، ایشون برمیگردن اینجا، شما میدید پرو مشاور، تصمیم میگیرید میخواید با این زندگی چیکار کنید.
من به هیچ عنوان نمیتونم دیگه با ایشون ادامه بدم.
بنابراین شما تقاضای طلاق میکنید، پاش میستی.
فقط تنها دردی که دارم بچه دارم.
اصلا درد نداری؟ به هر حال این واقعیتیه که هست. شما وقتی میگید من طلاق میخوام، یعنی همه حسابا رو کردم به این سیستم که با جدا شم. من نظری ندارم راجع به اون، ولی اگر شما همچی تصمیم دارید، خب تصمیم تون عملی کنید. فکر میکنید این زندگی زندگی نیست، بچه‌م دارید که دارید. بنابراین اگر شما این زندگی رو نمیخواید، خب جدا بشید. گفتم مشاوری اگه میخواید برید ایشون با هم برید.
نه
من نمیگم نرفت، عرض من این است که آره که به این تصمیم رسیدید یا با ایشون برید یا اگر نه تنها برید که مطمئن بشید تصمیمتون درسته، و اگر تصمیم هرچی گرفتید بعدن عمل کنید. اگر تصمیم به جدایی گرفتید، در امریکا شما میتونید جدا بشید، بر اساس قوانین ایران هم شما میتونید جدا بشید، مگر در شرایط استثنایی که حق طلاق رو فقط به ایشون دارید. این نداری که مانعی وجود نداره برای جدایی و طلاق.
ولی مشکل سر خوابایی که من الان دارم متاسفانه.
چه ارتباطی داری؟
من به واسطه الان براتون توضیح
نه آخه عزیز من، من شما روی خط باشی، توضیحتون چه فرق میکنه؟ آدم ها طلاق میگیرن تا با این مرگ میرن. خب خواب داره که داشته باشه، زندگیتون به هم میرزه، به هم میرزه. کسی نگفته در طلاق چیزای خوبی هست، همیشه همه طلاق ها همیشه بدن و همه آدم های درگیر رو به نوعی آسیب میزنن و آزار میدن. و شما چون نمیخواید هزینه چیزی رو بپردازید، مسئله است. شما میگید یه ازدواجی کردم غلط بوده، همسری مناسب و خوب ندارم، نمیتونیم ادامه بدیم، بهتر جدا بشیم، یا به هر حال ماندن در این زندگی بدتر از طلاق و جدایی. شما میرید جدا میشید، هزینه‌هاش هم میپردازید، خوابتون نمیبره، بیخوابی دارید، نمیدونم مشکل مالی پیدا
کردید. نه اصلا مشکل مسائل اینا نیست. من 10 دفعه به خودم میگم خب الان این دفعه دیگه میبخشم، این دفعه تموم میشه، این دفعه دیگه الان
آخه اصلا این بحثا من آخه عزیزم شما هیچ وقت نگاه نه صبر کن آخه نگاه شما هیچ وقت واقع بینانه نبوده. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد خدمت شما آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
جانتون سلامت. اینو خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر، من یه اتفاق خیلی بد اینجا، خاطره فوق العاده بد با همسرم اینجا دارم. اینه که همسرم متاسفانه یه اخلاقی داره که خیلی سریع داد میزنه، یعنی نقطه آرامشش تا نقطه جوشش کمتر از ثانیه است. کوچکتری مسئله داد میزنه و از به هم میریزه. آخرین بحثی که ما اینجا توی امریکا با هم داشتیم تقریبا نزدیک 7-8 ماه پیش توی خیابون نزدیک مغازه من، چون عربده کشی رو انداخت که اصلا یادش که میگفتم هر سری رو هم دستم. و الان به خاطر بچه‌ام که بالاخره عکسش رو ببینم، بهش میگم فیلم میبرم به سسته از این مسائل، مجبورم که با ایشون ارتباط داشته باشم، چون ایشون یه شهرستان دیگه است و ما توی شهر دیگه زندگی میکنیم و خانواده من به هیچ عنوان رابطه ای نمیتونن داشته باشن که با ایشون برن بچه رو ببینن که بتونن فیلمی چیزی براش بسازن. و من طبیعیه که دوست داشته باشم بچه‌مو عکسش رو یا فیلمش رو به لحظه‌های مختلف بزرگ شدنش ببینم. به خاطر همین مجبورم با ایشون ارتباط داشته باشم. هر سری که به من تماس میگیره خیلی صحبت ها خیلی کوچیک، اصلا همیشه بهش میگم بیا تموم شده دیگه، ببین که اشتباهی جفتمون کردیم، اصلا آدم بده داستان من، آدم خوبه تو، با هم مچ نبودیم، اصلا مهم نیست کی اشتباه کرده. ازت خواهش میکنم هر چنگایی یه بار یه عکسی از
حالا چه ضرورتی داره عزیزم، ایشون که دارن آخه عزیز من، آخه من اصلا شما رو باور نمیکنم، ایشون چند ماه رفتن نفرستادن، حالا که دارن میان چرا شما این بحث رو مطرح میکنید؟
آخه بچه رو نمیاره.
یعنی چی؟
بچه رو نمیاره، تنها داره میاد.
ببخشید
من دارم، من همین رو دارم خدمتتون عرض میکنم.
شما تشریف میبرید ایران، بچه رو میگیرید میایید، میرید اونجا ببینید که با توجه به قوانین.
من خواستم براتون توضیح بدم، شما فهمیدید، کوتاهش کن. ایشون منو به پلیس ایران فروخته دوباره، من نمیتونم برگردم
ایران. برای نمیتونید چی بچم؟ برای چی خود ایشون میاد؟
ایشون خودش داره میاد به خاطر اینکه اینجا یه پرونده‌ای داریم در رابطه با چیز باید داریم، پرونده رو در رابطه بیمه و اینا فین انجامش بده.
برای بیمه برای چی؟
حالا راجعه نمیتونید بیشتر توضیح بدم.
آخه عزیزم من
مالیه. پوله به خاطر پول داره میاد، چون ایشون تمام اموال منو بالا گرفت از
من. بنابراین شما برید و شما برید با یه وکیل در اینجا صحبت کنید، ببینید کجا ایستادی.
وکیل یه حرف داره میزنه، وکیل میگه میذارم زندانش میکنم، اما نمیخوام این اتفاق بیفته. بچه‌ام فردا روز بزرگ میشه، از من میپرسه، میگه مادرم نفهمید تو چرا مادرمو زندانش کردی.
اصلا این حرفای عجیب و غریب یعنی چی؟
عین همینه، با وکیل صحبت.
عزیز من، شما، من میگم این حرفای عجیب و غریب، شما حرف این است که تو بچه رو بردی کیدنپ کردی، من اینجا میرم دادگاه، یا بچه رو بگو بفرستن یا من پاش میستم. شما زندانی نمیکنید ایشون رو، ایشون با رفتارش داره خودشو زندانی میکنه.
آخه الا فرار بشم آقای دکتر، وقتی حرفی که وکیل به من زد، وقتی شکایت بکنی، چون بچه تو امریکا به دنیا اومده دیگه پای تو وسط نیست، تو حتی بخوایم دیگه دولت کنارش نمیذاره، مجبورش میکنه ایشون رو تا بچه رو تکلیفش مشخص کنه و باید این خانم به خاطر این کارش بره زندان.
نه شلوغش نکنید عزیز.
خدا هستی که من وکیل شاید نماید است، من خودمو نمیذارم.
ببینید من اینجا نشستم برای حرفای عجیب و غریب. شما با وکیل گفته شما پاش میستید عزیز، شما نباید اجازه بدید همسرتون بچه رو در ایران بذاره خودش برگرده اینجا، بعد شما اون بیانات رو بفرمایید من میخوام به زندان بذارم، چون پسرم بعدا اینو میگه، پسرتون میگه برو دنبال کارت، معنی نداره عزیز. شما که اینقدر تا به حال همینجوری یه حرفایی دارید میزنید که اصلا برای من قابل قبول نیست، عرض من این است که به وکیل بگید من قصد آزار و اذیت ایشون رو ندارم، دلم میخواد که پسرم اینجا باشه، بنابراین شما کاری بکنید که این اتفاق بیفته. مطمئنم ایشون از نظر قانونی و حقوقی راهی داره، نه دادستانی آدم دیوانه نه قاضی، همه اونا متوجه واقعیت ها هستن و بنابراین تصمیم میگیرن. بعدم بچه اگر اینجا متولد شده که به یک اعتبار سیتیزن امریکاست، بنابراین به هر حال شرایطی به وجود میارن که اون بچه به اینجا برگرده با درخواست مادرش و شما. من اونو قانونیشو نمیدونم، بنابراین ولی با یه وکیل صحبت کنید ببینید چه باید کرد، ولی بی خودی شعار ندید که من نمیخوام او رو به زندان بیاندازم برای که در آینده پسرم به من میگه او چنین کرد.
واقعا این واقعیت
خب آخه این حرفا من نمیگم، نه شما نظر عزیزم این واقعیت بین واقعیت باشه، بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم حرف شما درسته، شما قرار همسرتون بنازی زندان برای که بچه‌تون رو خیلی راحت روز دومی که رفت زندان بچه رو برمیگردونه ای دست اونه؟ موضوع جدیست، شما که نباید قرار باشه به ایشون باجی بدید تو این زمینه. من اصلا نمیفهممتون عزیز، شما اصلا از آغازم نوع حرفا و بحثاتون بسیار غیرعادی بود، الانم عرض من این است که شما به دو نفر احتیاج دارید، به یه روانشناس خوب در امریکا و به یه وکیل، لطفا هر دو رو پیدا کنید با همکاری اونا، ببینید انتخابی که کمترین ضرر و آسیب رو برای هر سه شما داره کدامه، ولی اجازه نهید که کسی،
چون ایشون تصمیمی که ایران زندگی امریکا زندگی بکنه دیگه نداره.
به هر حال مهم نیست، ایشون تنها تصمیم گیرنده نیستن، شما هم هستید، بچه هم در کاره، بنابراین ایشون نمیتونه بگه من حالا میخوام اینجوری زندگی کنم. به هر حال قوانینی وجود داره که ایشون رو در صورت طلاق بهشون احتمالاً هر همین آزادی رو دارن و حتما دارن که برگردن ایران، ولی احتمالاً همون قوانینم چون اجازه خروج از امریکا رو میتونن به فرزند شما در صورتی که شما بخواید ندن، نتیجتا بچه اینجا میمونه. برای شاید ایشون هم نظرش عوض بشه کنار فرزندش بخواد بمونه، حالا میخواد جدا بشید یا با هم باشید قصه دیگریست. ولی شما در این گونه موارد لطفاً بدون نظر وکیل و نظر روانشناس و ارتباط اونا با هم که بتونن یه مجموعه ای رو از یه پیشنهاد درستی که باز جمله رو تکرار میکنم کمترین آسیب به همه بخوره رو به وجود بیارن و بنابراین بهتر این کار بکنید تا اینکه خودتون بر اساس آنچه که تا به حال کردید که به نظر میرسه درست و مفید و سازنده نبوده بخواید عمل کنید.
درسته.
بنابراین با وکیل و روانشناستون صحبت کنید، نظر اونها رو بر
این صحبتی که معلوم به شما گفتم و روانشناس هم که بنده خدا هرچی که من بهش بگم و امروز بهش بگم میخوام جداشم میگه خب جداشو، امروز میگم فردا بخوام میگم میخوام باش زندگی کنم میگه خب ادامه بده.
ایشون قرار نیست به شما نظری درباره جدایی بده. ایشون میتونه فقط به شما برگرد. نه عزیزم، بحث ما درباره جدایی و طلاق نیست، بحث ما درباره فعلا بودن فرزندتون در امریکاست. موضوع اول حل این مسئله است که برای شما و اصولا موضوع مهمیه. بنابراین زنی که پسر 4 سالش رو هم داریم بره ایران، بعد پسر اونجا میخواد بذاره خودش برگرده، بعد حرفش به شما اینه که همینی که هست، بعد شما رو به گفته خودتون رفته به نوعی گرفتار پلیس و دستگاه های انتظامی اون مملکت کرده، این گونه که شما میگید به دروغ، جایی نداره که شما نخواهید از قانون و از آنچه که درسته دفاع کنید.
اوکی.
بنابراین ببینید چه میکنید. امیدوارم این موضوع به با توافق و رضایت هر دوی شما به خوبی حل بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. شاید
باشین روز خوبی. چند رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست تا پیام ها ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه ما سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا به جزایر باهاماس و دیدار از جزایر 3 جزیره بسیار معروف و مشهور اونجا. به من هم گفتن که اون اتلانتس یه هتلی است در اونجا، در حالی که شهری در منطقه نیویورک با این نام به هر حال وقتی کم میدونید اشتباه فراوون میکنی. به هر حال ما اون هتل رو چون من درش بودم میدونم فوق العاده زیبا و جالبه با خیلی جنبه های کاملا استثنائیش. برحال جزء سفر ما دیدار از اون هتل و اون منطقه هست. این سفر از روز جمعه 16 فوریه که میشه جمعه آینده آغاز شده و تا 3 شنبه 20 فوریه که 2 شنبه اون هم تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت، همچنین جمعی از هنرمندان خوب و عزیز و نوازندگان و خوانندگان آقای معین، شهرام سولتی، کامران و هومن و مایکل در این سفر هستند و هر شب برنامه خودشون رو در اون 4 شب جدا جدا خواهند داشت، در حالی که برنامه موسیقی و رقص هم هر شب برپاست. در حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید تا هنوز فرصتی هست، لطفاً با کامرشال تراول 800-819-91 تماس بگیر. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100. همچنین ما روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار امسال و سالهای قبل آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو با حضور شما جشن خواهیم گرفت. ضمناً دو هنرمند عزیز ستار و شهرام سولتی با ارکسترشون در اونجا برنامه علاوه بر برنامه های دیگر خواهند داشت. کارت ورودی هم اکنون از طریق تیکت مستر و یا دفتر رادیو همراه یا مراکز معتبر ایرانی بین 40 تا 200 دلار وجود داره. همچنین به این نکته اشاره کنم که به دلیل این سفر من روز شنبه ببخشید 3 شنبه 20 فوریه 1 کنفرانس 7 تا 10 در میامی دارم و بعدش به دنبال روز 4 شنبه احتمالاً به تمپا میرم، ولی هنوز جای مناسب پیدا نشده، ولی 5 شنبه و جمعه در اورلندو خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت 5 شنبه و جمعه، ولی شنبه و 1 شنبه دوباره به میامی بر میگردم و در اونجا 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. فکر میکنم روی وبسایت من یا روی فیسبوک رادیو همراه آگاهی های بیشتر در خصوص این 7 کنفرانس 5 کنفرانس در میامی 2 کنفرانس در اورلندو همکنون وجود داره. و اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشین. با ما باشین. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با منی؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم صداش ما میشنم. من نزدیک 2.5 ماه میشه دیگه من اصلا یک آقای دیگه افغانی بود آشنا شدم با شما. بعد اون گفت این برنامه رو گوش میدیم باید خیلی کنم و من واقعیش الان پیش روانشناس هم میدم دکتر اصلا میدم ولی خب اونا اینقدر کلامت نداشت اما برنامه شما گوشتم باور کنم همین 2.5 ماه میشه یعنی هم اصلا هم آرام شده کمتر هم دارو مثلا کمتر کردم. بعد
شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونه عزیز؟
من آقای دکتر 25 سالمه و دو تا برادر هستم 8 تا خواهر و مادر و پدرم مادرم یعنی از پدرم یک سال یا یک سال نیست فکر کنم بزرگتره و 5 تا عمو دارم و یکیشم در افغانستانه البته دو تاش افغانستانه و عمام همونجا مثلا در افغانستان است. بعد
شما چه مدتی سر اروپایی دزیز؟
من آقای دکتر همین سال همین که مرد که باز شد من اومدم داخل والد خاک اروپا شدم یعنی جنگ سوریه و اینا که مثلا
نبیدم ولی چه مدتیست؟
18/8/2015 من والد خاک آلمان شدم یعنی
اگر پس نست که دو سال و نیم اونجایی
دقیقاً داده آقای دکتر. بعد من آقای دکتر از یه خانواده خیلی شلوغ یعنی خیلی به نهایت داره بگم سرصدا و مثلا کلن چنگ و انتظام مثلا دیگه میام بیرون. بعد یعنی انقدر زدن بخور بود که دیگه احساسی مثلا مشتکر که امریکای دیگه از اونم بدتر بود دیگه برای تشت لباسشویی و اینا و مثلا برای هر چیزایی مثلا کوچیک مثلا دیگه درگیر بود اینا با هم دیگه. بعد آیه دکتر من مادرم که سوزید یکی آدم بیخیاله یعنی چیزی با چیز بگم که آدمی کلن اصلا به فکر چیزی خودشه لحظی خودش بود. بعد آیه دکتر اینا اینقدر درگیر بود با هم دیگه اینقدر درگیر بود که اصلا حواسش به طرف مونا بود ولی خب من در سن 8 سالگی 7 سالگی اولین تجاوز به اسمش نمیگیرم ولی خب در یک شورای استرالیا از طرف اون قرار گرفتم یعنی دو بار از طرف اون گرفتم.
اون آدم چند سالش بود عزیز؟
آقای دکتر فکر کنم به نظرم 21 سال از من بزرگتر بود دیگه. البته اینا که کرده کلنش نظرم آقای دکتر کلنش هم یعنی 5 بار یا 6 بار مثلا تجاوز کردم 2 بار از طرف یا آقای دو بار از طرف مثلا 3 تا 4 تا آقای دیگه بود که مثلا به بهانه بادبدک اینا مثلا می بود ولی خب مادر مثلا کلن حواسش نبود به طرف ما مثلا خب کلن فکر
نه متوجه حالا نه خودش نبود آخه با اون همه بچه که به شما نمیرسید عزیز فقط به من بگید که این ماجرا چه سنی در شما ادامه پیدا کرد؟
آقای دکتر از 8 سالگی شروع شد تا سن 12 سالگی یعنی آخرینش مثلا آقای دکتر از طریق یا آقای آشنا شدیم یعنی از طریق چجور باید بگم ورزش بود آشنا شدیم ولی خب اسمش هم موسا بود ولی نمیدونم کجا شد دیگه الان یا مرده یا زنده نمیدونم دیگه کجا شد ولی خب آخرین بار از طریق اون تجاوز کردم ولی به طریق کلت یعنی اسلحه مثلا چی شد دیگه بود به یک کوهی ولی خب اونجا مثلا اون کار شد دیگه. بعد
بنابراین فکر میکنید چند نفر با شما در ارتباط بودن عزیز؟
آی دکتر یه بار همون آقای دو بار همون آقا بود اولین بار که مثلا من اسمش گفتم رالم در کشور استرالیا دو بار همون اون این کار کرد دو بار سه تا دیگه اون این کار کرد اون با ما بچه بودن یا نمیدونم یه نادانی بود یا عمدن این کار
نه نه شما که مسئول و مقصر نیستید عزیز شما که قربانید. نه من فقط میخوام ببینم چند نفر بودن اگر اینکه کی هستن کاری ندارم چند نفرن 5 نفرن 4 نفرن 10 نفرن
فکر کنم 5 بار یعنی 1 4
هم 6-7-8 نفر آقای دکتر، یک نفرم این وقتی آقای دکتر به ایران بود ولی خب موفق نشد، ولی خب اون نذاشتم این کار بکنم.
آکه نه متوجه هم عزیز. خب الان شما چقدر الان این موضوع به ذهنتون میاد یا به خاطر اون فکر کنید چه حال و شرایط همکنون بدی دارید عزیز؟
آقای دکتر اصلا من کلن یعنی باید اینجا بگم سال دوم ریاست جمهوری خاتمه ایران من وارد خاک ایران شدم، از دست که مثلا از دست امو یه چهارمی یعنی آخری مثلا از دست که من همیز دست یعنی یه بار از خونه فرارم کردم آقای دکتر اکدش، چون من خونم الان پاکستانه ولی کلن عمر خودم به مهاجرت گذاشته آقای دکتر. بله خب اینا بس که من میزد دیگه منو فرار کردم از خونه رفتم یه شهر دیگه، بعد از دو هفته دیگه مثلا این عموی آخری مرا پدر مثلا یه رس نگان پیداش بامد من از اون شهر بلند کرد دوباره اوت خونه گفت که این کارو نکن وقتی تم خب اینا میزنه منو، یعنی اینقدر میزد آقای دوستان که دیگه هستم یعنی راضی به مرگم بودم کلن دیگه همین زندگی میگوتم خدا دیگه آخرش تفاهم کن دیگه بس دیگه. بعد آقای دکتر یه روز پیدا نشد تصمیم که من ببخش آقای دکتر من یکم چیز سوال میکنم.
نه متوجهم، اشکالی نداره عزیز، متوجهم. به این همه حرفایی که شما میزنی سخت آزاردهنده و اذیت کننده است عزیز، میفهمم جان.
آقای دکتر بعد یه روز من وقتی پدرم آورد خونه بعد گفت که سه تا را برات میذارم، دست میخونه یا مثلا میری کار همین معدن زغال سنگ یا اینکه مثلا میری به طرف ایران. من گفتم میرم به طرف ایران، یعنی بهتر از اینجا باورتون آقای دکتر. یعنی وقتی مثلا صحبت کرد با کشاور من فرستاد ایران، انقدر خوشحال شدم آقای دکتر، انقدر خوشحال شدم انگار که یه پرنده از قفس مثلا میره بیرون، اونجوری من خوشحال شدم از دست مادرم و
پدرم. خب بعد شما ایران که رفتید، نه ایران که رفتید چه سنی بودید و کجا رفتید؟
من آقای دکتر سن یاسم اگر بپرسید آقای دکتر من از این سال مثلا خبر ندارم، یعنی اینجور باید بگم که چون اون خانواده کلن درگیری و یعنی کلن انقدر میزد با تشته و نمیدن با چوب و هم دیگه همو هم مثلا کلن میگه از موی هم مثلا مادرم و یا مثلا خانمهای خودش از موی هم دیگهش مثلا میکشد میبور به طرف خونهش من گفتی یعنی
میفهمم. نه متوجه
نمیفهمید چی بود چی نبود.
نه میفهمم.
من یادم نمیاد آقای دکتر من چجوری بزرگ شدم. من به یادم نیست، نه خواهرام به اونا یادش هست، نه برادرم یادش هست، من یادم نیست آقای دکتر من چند ساله هستم، ولی خب میدونم که سندای سه سال هستم، ولی خب الان روی چیزی اینجا مثلا تو ایران من الان 25 ساله مثلا سندم دارم، ولی من یادم نیست آقای دکتر چند ساله هستم.
چه مدتی شما ایران؟
من از سال دومی ریاست جمهوری خاتمی یعنی 5 ماه از دومی سالش مثلا گذشته بود من وارد خاک ایران شدم، یعنی تا سال 2004 آقای دکتر من رفتم به طرف ترکیه، دوباره برگشت خوردم آقای دکتر به طرف ایران، بعد یه 6 ماه داخل خاک ایران چیز ترکیه بودم، بعد برگشت کردم ایران، ایران رفتم افغانستان، افغانستان دوباره اومدم پاکستان، بعد دوباره آقای دکتر من دوباره رای پشاتی گرفتم، رای پشاتی گرفتم آقای دکتر اینقدر مادرم برخورد بد میکرد با من، اینقدر زشت میکرد هم برادرم هم خواهرم، اینقدر رفتار عجیب.
نه اونا رو متوجه شدم. نه بیا نریم سراغ اون عزیز، صبر کن. شما دارید به من میگید یه گذشته بد، اصلا یه جهنمی بوده زندگیتون، من اونو قبول دارم. الان که شما 2.5 سال اومدید اروپا، اینجا با کی هستید؟ حالتون چطوره الان؟ بیا فراموش کنیم گذشته و ایران و افغانستان یا هر جای دیگر رو.
آقای دکتر الان اینجا دیگه وضعیتم اولا خیلی لحاظ البته من یک چیزای زیادم رفته ولی میخوام بیادم بیارم آقای دکتر الان اینجا من نزدیک 2 ماه با برنامه شما آشنا شدم، ولی قبل این مثلا من دکتر اعصاب میرفتم قرص میخوردم، قرص یعنی قرصا که من میداد که اصلا وقتی قرص خواب میخوردم دیگه اصلا میرفتم از حال هوش، اصلا کلا یک خوابای عجیب غریب میدیدم، یعنی خوابای میدیدم کلا پرواز میکردم آقای دکتر، یعنی کلا خواب میبینم طرف مثلا با چوب میزنیم تو سر خانم، بعد مثلا اون میخواد یک کار عجیب کاری سراش بکنم، بعد من میگم خدا این چه عجب آدم های اینا چه آدم های بیوجدان این کار میکنم، کلن یعنی همین 2-2.5 سال من یک سر با دارو زنده هستم، دارو میخورم کلن اینقدر.
اونجا روانشناس یا روانپزشکی که میرید از دوستان افغانند یا مال جای دیگه هستن؟
نه آقای دکتر چیزن آلمانیان، ولی خب آقای دکتر من اینقدرش مثلا تالا مثلا باید نه چیزی تو هستی نگفتم، تا برنامهش من گوش کردم همه یه هفته قبلی بود، من رفتم برایش مثلا همه چیز توضیح دارم، گفتم من این سویه دارم، این مشکل، این مشکل، این مشکل، این مشکل من دارم، ولی خب من چیزای حرکت اولش نمیگفتم، فقط میگفتم خواب نمیرم، من میترسم بخوابم، ولی خب دیگه من چیزای حرکت رو برای اونا نمیگفتم، یعنی سعی میکردم که
نه متوجهم. ولی اگه شما بتونید در جایی که هستید یه روانشناس یا روانپزشک افغان پیدا کنید که مال افغانستان یا ایران باشن خیلی بهتر عزیز، تا برید سراغ یه آلمانی، چون مشکلی که بتونید موضوعی به این عمیقی و سنگینی رو با او در میون بگذارید و احتیاج به کمک دارید، البته و احتمالاً دارو میخواید، نه دارویی که شما رو از پا بندازه، ولی حداقل یه مقدار اوضاع رو اداره کنه که شما اینقدر اذیت نشید و در گذشته مونید. حالا زندگی اقتصادی شما از کمک دولتی میگذره، چگونه میگذره؟
من آقای دکتر زندگی فعلا از یه چیز دولتی میگذره، یعنی دولت میگیرم، ولی خب در یک دیهات هستم آقای دکتر، یعنی دیهات هستم که نه اصلا آقای دکتر من نمیتونم با خودم دوست پیدا کنم، نمیتونم یه دوست با خودم پیدا کنم، اصلا میرم جلوی میاد دختره میاد سراغم، ولی من اصلا نمیتونم جرأت نمیتونم برم سراغم. آقای دکتر من سه بار اینجا کتک خوردم، اینجا از دست افغانی بدبخت.
از دست کی کتک خوردی؟
یعنی افغانی یعنی ارزه ندارم که اصلا از خودم دفاع کنم آقای دکتر، اینقدر بی ارزه اصلا چرت میزنه من، ولی میره منم یه دماغم خون میشه، ولی خب ایچی اصلا پلیس هم زنگ میزن، پلیس هم میاد یه چیزی می نویسه میره دنبال کارش، ولی خب اصلا خسته
شما تا کی مجبورید اونجا بمونید عزیز؟
آقای دکتر من الان فعلا یه منفی گرفتم اینجا، ولی خب نمیدونم آقای دکتر چیکار کنم، با اینقدر اصلا خسته من آیدوکتر از اون موقع تا الان برای خانه یعنی برای مادرم اینا واسه پول میفرستم یعنی اونجا، ولی دیگه آیدوکتر دیگه پول نمیفرستم، چون همین ماه یکم پونزومش من خدافزی کردم به خانه، گفتم من اولش آیدوکتر ایکاتش ایستم به حرفم گوش نمیداد، میگفتم بابا دیگه حرف گوش میده، من مشکل دارم، من همش مثلا نمیشه پول باشه، تو فقط به پول فکر میکنه، یعنی به زندگی ما اصلا امید نمیدی، تو چیز مادر هستی، تو فقط به فکر خودت هستی، فقط به فکر زندگی خودت، میخواد بخور بخواب، میخواد بری که کربلا کربلا که چی بشه زندگی ما، هم فکر کنم نیاز جنسی داریم، مشکل داریم، اصلا توجه به ما نمیداد آیت تو، من گفتم این مشکلات دارم تجاوز شده در اصلا من تو اون وقت دیگه متوجه شده، میگه که آره تو چرا اینو دوتا نگفته، چرا همون موقع نگفته، گفتم خب تو که نبوده این که فکر نمی کرده، فقط به فکر عشق چیز خواهی بوده، یعنی اموها مثلا من میزد کنن این تو میکرد، من بخاطر این فارا کردم از دست تو آقای دکتر اکتش، من همون دوران بچه که من آقای دکتر تجاوز شده بود، من معذرت میخواد بیاده بیم کنم آقای دکتر، دسته چارون میگرفتم میکردم همونجا، ذهنم کلن ترک شده بود، دستم کلن یه جور بود که اصلا خودم نمیفهم چرا اینطوری شدم، حالی نمیدونم آقای دکتر اصلا وقتی با مادرم این چیز را قصه کردم، مادرم میگفت الان به من میگه، گفتم خب تو که اصلا
حالا اونا مهم نیست، ببین عزیز خانواده تو نه خوب بودن نه کارشون درست بوده نه الان میتونن به تو کمک کنن، ولی تو باید ببینی میتونی حتی تلفنی هم شده با یه روانشناس افغان صحبت کنی که ایشون در آلمان باشه، خبر از موضوع و مسائل و راه‌ها داشته باشه، ببینه برات چی کار میتونه بکنه. من و تو در این گفتگو که به جایی نمیرسیم عزیز، تو در حقیقت بدن تیکه تیکه است، از پا در اومدی، هرچی بده برات اتفاق افتاده، بنابراین امید من اینه که بتونی یه کمک بگیری و هرچی زودترم از اونجایی که مجبوری در اون جای کوچک بمونی بیای بیرون. سوالی که از تو داشتم اینه که به تو میگن تا کی مجبوری اونجا بمونی و کی تو رو آزاد میکنن که بتونی هر جا دلت میخواد بری عزیز؟
آره دکتر من تا قبول نشدم، یعنی پاس به من نرده، من اینجا اجازه ندارم.
چه نمیدونم این پاس به خاطر چه شرایطی داره؟ غیر از زبان شرط دیگه هم داره یا چی هست؟ یا چه اتفاق میفته؟
آی دکتر اینجا افغانیت دست اجازه دست خواندن نداره تو آلمان، یعنی
نمیدونم، ولی انگلیسی که میتونن بخونن، آلمانی که میتونن بخونن.
دکتر من اصلا میگم که نه اصلا نمیتونم دست بخونم، نمیتونم مثلا برم چیزی، هیچ کارو نمیتونم.
نه نه عزیز، آخه اونجا که تو این جایی که پناهگاه هست یا به هر حال جایی که برای افرادی که برای مانند تو هستن که این آلمانی رو میگن یاد بگیرید و کمک میکنن برید مدرسه آلمانی یاد بگیرید. من اینجوری نیست.
نه آی دکتر اینجوری نیست. اینجا افغانه کلا اجازه دستخانه نداره.
نه من درس رو نمیگم، من فقط زبان آلمانی رو میگم. آخه این کشورها میخوان شما زبان یاد بگیرید که بتونید وارد اون جامعه بشی.
من کار میکنم آی دکتر. میخوام بگم آی دکتر کلا این مردم اصلا به من یه جور دیگه نگاه میکنه. یه جور نگاه میکنه من آدم مثلا حیولا هستم.
نه نیستی. نه
از اونا میترسم.
از کیو؟ از دوست؟ از هموطنهای افغانت میترسی؟
از اونا که میترسم هیچی. از این کلا از این مردم آلمانی همینطوری آی دکتر. هم من از اونا میترسم، هم اونا از من میترسم.
نه خواهر، ترس اونقدر نیست ولی فاصله و جدایی هست. بنابراین به نظر من عزیز، تو یک آلمانی رو یاد بگیر که بتونی بیای، و دو هم بگرد ببین از آدمایی که بهشون میتونی صحبت کنی، ببین یه آدمی که آگاه باشه مال افغانستان باشه یا مال ایران باشه که به زبون خودت باید صحبت کنه. تو احتیاج به این کمک داری. ولی من و تو رو خط رادیو که به جایی نمیرسیم. ضمن اگر دکترت به دوا میده دوا تو بخور، حتی اگر بی‌حس و بی‌احساس بشی تو رو میندازه باز بهتره، برای که این فکرها وقتی تو بیداری بیشتر به آسیب میزنه و اذیتت میکنه. بنابراین برخی از اوقات واقعا دارو و بیخبری و بیحسی و بیحساسی در یه دورانی میتونه بهترین دوای من و تو باشه عزیز. بنابراین ببین چه میکنی، ولی پیدا کن یه کسی رو. متاسفم که من هیچ کمکی نمیتونم بکنم، یعنی کسی رو نمیشناسم، ولی من مطمئنم که اگر مراجعه کنی شاید بتونن دوستان افغان رو بهت معرفی کنن، و یا به هر حال یه جایی باشه که به تو و مشکل تو هم رسیدگی بشه. زبان تو بخون، دوا تو بخور، امیدوارم به هر حال این ایام سخت و تلخ بگذره عزیز.
آقای دکتر من یه سوالی کوتاه داشتم، میتونم از شما؟
بفرمایید. بگو عزیز، بگو.
آی دکتر من راجع به دو چیز من نگفتم. یکی من همون موقع مثلا آی دکتر با خواهرم خود زیادی کردم، اون که زبان نداره کنگه است. یکی با زنموم این کاری کردم، یکی تو ایران این کاری کردم. نمیدونم آی دکتر من
اصلا خودتو اذیت نکن. به هر حال تو خودت یه قربانی بدبخت و گرفتاری هستی، بنابراین متاسفانه این نوع چیزا وقتی اتفاق میفته آدم گرفتار میشه. همینی که میگم تو اگر بتونی یه دوسته روانشناس افغان پیدا کنی میتونه کمکت کنه، ولی بی خودی به این چیزا فکر نکن. گذشته رو خاک کن، تو خودت یه قربانی هستی، یه گرفتاری، یه واقعا آدم از پا افتاده هستی. حالا هر کار بد و زشتی هم که کردی کاریش الان نمیتونی بکنی. تنها توصیه من به تو اینه که کسی رو پیدا کن، آلمانی رو یاد بگیر، و امیدوارم این دوران سخت و تلخ بگذره، ولی کمک بگیر. به هر حال اگه موقع مطلبی بود باز زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال الان بیش از این من و تو واقعا حرفی برای گفتن و شنیدن نداریم. از اون چیزی هم که شنیدم خیلی خیلی متاسفم و واقعا حال و احساس بدی دارم، ولی تو مواظب خودت باش عزیز.
تشکر
آقای دکتر. با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خسته نباشید دکتر عزیز.
باشم بفرمایید.
باش کنم. من فکر کنم آخرین نفر بودم و یه ساعت خوده منتظرم، ولی خب
شما آخرین نفر نیستید، یه نفر دیگه هم هست. امیدوارم به هر دو برسه، برای که هست، ولی به هر حال شما نفر سوم ما هستید. ما پنج تا اینجا خطون باز. حالا با اون کاری نشته باشید. به من بفرمایید چه خبر است جان.
میخوام از خودم بگم. حالا یه سری از دو هفته گذشته میخوام بگم. حالا رفت به یک سال گذشته هم کلا این حالت رو دارم. استرس، استراب خیلی شدید بعضی وقتا، عصبانیت، ناراحتی، پرخوری و پرخوابی، نداشتن بیرون رفتن، مثلا تو تاریکی نشستم و از این عصبانیت، ترس از آینده، فکر کردن به گذشته.
شما چند سالتون عزیز؟
من 29 دارم تموم میکنم میرم 30 دیگه.
از کجا تلفن میکنی؟
از اروپا، اسکاندیناوی.
چه مدتی است اروپایی؟
من حدود 3 سال میشه که اروپام.
شما چه میکنید؟ کار شغلتون چیه؟
من در حال حاضر، خیلی هم جالب شد، میخوام این نکته کوچیک رو توی پرانتز بگم، هر کیو میشنوم میگم مثلا حالا دکترا دارم، مهندس، انجینیرم. خوب شد که منم گفتم توی این رتبه شما شاید کم داشت. من 5 ابتدایی خوندم توی ایران یا اول راهنمایی تموم نکردم. بعد توی اروپا که اومدم زبان توی 9 ماه تموم کردم، 11 ماه 10 ماه با کل مشکلات و ناراحتی که داشتم. بعد یه پراکتیک شروع کردم توی شرکت حسابداری که گفتم فقط کار رو نمیتونی استخدام بشی، ولی خب بعد یه ماه و نیم خود رئیس شرکت گفت میتونی کار کنی حسابداری. بعد شروع کردم به کاری یه سال اونجا، بعد تصمیم گرفتم که درس بخونم. همین حالا دوباره شروع کردم، مثلا نینه و تینه رو خوندم، یعنی کلاس 9 و 10 خوندم توی یه سال. همین دارم های شکولو میخونم، با کارم میکنم توی یه شرکت زنجیره‌ای که خوشبختانه که تو چیزای خوبم بود میخواستم بگم. بعد یه حدود یه ماه و خورده‌ای لیدر شدم، یعنی وقتی شیف نباشه رئیس اونجا. همین حالا توی شرکت کار میکنم، 3 روز 4 روز رفته و دستم که هر روز، این 2 هفته رو که نمیشه گفت میرم، ولی
متوجه شدم. ببین عزیز، خب خوشبختانه تو درگیر کار فعالیت شد، این خوبه، ولی اون چیزی که تو به من گفتی در حقیقت همون مثلث زحمت یا نکبته که استراب است و افسردگی و خشم و عصبانیت و وسطش هم استرس. بنابراین تو اونجایی و تو این زمینه هم باید بدونی، هم باید با یک کسی کار کنی، هم ای بس و احتیاج به دارو داری، برای که وقتی اینقدر سنگین و شدیده تو خودت از عهده اینکه اونو یه جوری اداره کنی و اذیت نشی بر نمیای. بنابراین شما کاملا مشخصه که استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس رو داری، دارو درمانی میخوای، روان درمانی میخوای و این مقدار آگاهی و این کاریش که حتما باید بری دنبالش، ولی از پادرت میاره، یعنی بدتر و بدتر میشه با گذشت زمان.
واقعا این 2 هفته من سال پیش که 1-2 هفته اینجوری شدم دوباره توی زمستان اینجا که آفتاب ساعت 4 میپره دیگه اصلا روز نیست که اروپا رو شاید شما بهتر
میدونم میشنم.
بعد خیلی اینم تاثیر زیادی داره، من فعالیتم خیلیه، انرژی خیلی دارم، خیلی روپای خودم سعی میکنم وایسم و تا امروزم که هستم. من از 13 سالگی خودم شروع کردم، یعنی از 13 سالگی.
من متوجهم عزیز. ببین عزیز، بذار یه ذره به یه جایی برسیم که مهمه، در این که آدم توانایی هستی، در این که توی مدت کوتاه تونستی برها جای خودتو باز کنی و با سرعت هم تا حدودی تونستی زبان اونجا رو یاد بگیری، اینا همه مهمن، نشون دهنده اینه که خوشبختانه بهره هوشی بالایی داری و ای بسا یه مقدار حالتهای بیش فعالیتی داری، حالتهای منیک شیدایی سرخوشی داری و بنابراین خوشبختانه پر انرژی هستی. اما وقتی هم که هواپیمایت سقوط میکنه بد جوری میافتی و به همجاز که اونجاست که استراب و استرس و افسردگی میاد سراغه و به همجاز که چون بیشتر جنبه بیوشیمیایی مغز تو رو داره، دارو درمانی خیلی میتونه بهت کمک کنه و خوشبختانه در این کشورها همینقدر که متوجه اینا بشن داروها رو میدن، تو هم گزارشی به اونا میدی که تأثیر و نتیجه داروها چی بوده و اگر لازم شد تغییر میدن تا حداقل او بتونه کمکت کنه. اینکه بتونی یه فرد مناسبی که احتمالاً بهتر ایرانی پیدا کنی که بتونه از در روان درمانی کمکت کنه، دیگه برمیگره به اینکه در اون شهر یک چنین کسانی باشن و ضمناً هم چه امکانی هم تو داشته باشی که بتونی اون انجام بدی.
توی پایتختم خوشبختانه کشوری که مثلا همه چی رایگان، البته اون پیشون که باید خودت بری، مشکلی هم برای پرداخت ندارم، شغل خودشون میتونم رو به خودم وایسم، چون اینجا خونه، همه چی، ماشین، همه چی خودم توی این 3 سال من جمع جور کردم. ولی من دیروز پیش دکتر بودم و از من تست گرفت، سری سوالات بودن که من جواب دادم و نوشتم. ایشون هم همین نظر داشت، گفتم استراب همین که دیپرشن شدیدشو داری شما تو این حالتی، تو این هوایی که هستی، دوست داری میتونی براتون هم میتونیم دوا بذاریم، همین که معرفی کنیم به دکتری که توی روان درمان بهت کمک کنه.
هر دوتا رو شما میخواید عزیز؟ شما هر دوتا رو میخواید؟ یعنی به نظر من شما دارو رو این مدتی حداقل 6 ماه احتیاج داری، برای که کمکت میکنه و ضمناً جهت‌ها رو بیشتر مشخص میکنه، ولی کار روان درمانیت رو هم باید با یه روان درمانگری که معرفی میکنن که از این باید خوشحالم هر دو رو به تو پیشنهاد کرد، هر دو رو قبول کن عزیز و اون دوتا هم باید با هم همکاری و ارتباط داشته باشن تا بتونن بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیرن. به هر حال ببین عزیز، تو مثل اینکه دست شکسته پات شکسته، حالا یکی باید این دست و پای شکسته تو رو درست کنه. خودت کاری نمیتونی بکنی، بله یه مقدار میتونی مواظب باشی، مراقب باشی، ولی از کاری که میتونی بکنی و باید بکنی دور میفتی. پس حتما حتما دارو درمانی، روان درمانی، هر دو رو احتیاج داری.
این سه سال تنهایی خیلی باز شده، بعد کمی سردر، کمی نه که خیلی سردرگمم. مثلا گفتم اوکی شروع میکنم به درس، شروع کردم با تمام سختی‌هاش. حالا من از این مقطع خیلی پایینی که 20 سال پیش من تجربه کردم، بعد اون حدی هم نبودم. البته خوشبختانه توی ایران که من هم کتاب می‌نویسم هم شعر دارم. حالا ترس از انتشارش که دارم، ولی خب من هم شعر می‌نویسم، حدود 250 تا شعر دارم، یه رمانم دارم داره به انتها میرسه. همه اینا خوبن، ولی واقعا چند روز پیش داشتم یکی از شعرامو که دو سال پیش نوشته بودم داشتم به مفاهیمش نگاه می‌کردم، همه در مورد مرگ و سیاهی بود. این تازه خودم دارم توجه میشم که کجای جریان قرار دارم و این خیلی وقت پیش این دیپرشن توی من شروع کرده. این که تو اوجم که خیلی تو اوجترم، یعنی خیلی تو اوج میرم، اما اوج سرخوشی که هستم خیلی
هستم. نه معلومه من یک دیپرشن رو گران حرفایی که زدی دیگه مطمئن شدم که دو قطبی هم هستی، بنابراین اصلا بدون دارو تو نمیتونی یه تعادلی و نظمی رو تو ذهن و زندگی برقرار کنی عزیز. لطفا دارو درمانی و دوان درمون کنی، ولی خوشبختانه گفتم بهره هوشی بالایی داری، توانایی های فوق العاده داری، با وجود همه آسیبایی که خوردی، با وجودی که ضربه ها رو چپ و راست بهت وارد کردند و به اینجا رسیدی، ولی خوشبختانه هم میلی به زنده ماندن و حتی یه مقدار خوب زندگی کردن داری و من مطمئنم بعد از یه مدتی که بتونی این بیماری ها رو مهار کنی و در اختیار بگیری زندگی خیلی بهتری خواهی داشت عزیز. ولی باید این راه رو بری، آگاهی ها رو باید پیدا کنی و در این حالم باید هر دوتا دکترت رو ببینی، داروت هم بخوری، گزارش و نتیجه دارویی هم که به تو میدن به اونا بدی که بتونی به جایی که باید هرچه زودتر برسی برسی. به نظر من ظرف 6 ماهی خیلی میتونه زندگی فرق بکنه، ضمناً این سرما هم گذشته و یکم تابستان اومده و خورشید هم سر کلهش رو بیشتر نشون میده و امیدوارم بتونی بحران و طوفانی که الان دور برت هست رو بگذرونی، ولی به هر حال آسیب دیده ای عزیز جان.
اجازه از من پاس، من 3-4 روزه دارم برنامه تو گوش میدم و تو همین چیزایی که میگی و شرکت‌کننده‌ها زنگ میزنن به این پی بردم، شاید قبلا هم میدونستم ولی نمیخواستم قبول کنم، یعنی خودم اینو میخواستم توی قدرتم، توی استقامتم، هر چیزی خانواده، البته که بگیم که کلا کار بوده، کلا توی خانواده وقتی که تو 7 نفری، وقتی که فقیری، وقتی که نیست، هیچ چیزی نیست، نمیتونی دست بخونی، نمیتونی هیچ کاری بکنی، تو تابستون بری یه جا کار کنی، بعد برگردی با فرش میبافی، بعد حالا مثلا دعواهای خونه کتک و اینا به جای خودش بمانه.
من متوجه هستم.
توی سن کم وارد رابطه هایی بشی، اونجا هم شکست زیاد بخوری. این نیست که بگم نمیخوام من بگم اوکی کلا من خوب بودم. خب آدم 100% آدمی که توی شرایط بزرگ بشه آدم کاملی در نمیاد، اینو من قبول دارم و فکر کنم
آقا من تو هم انتظار این چنین از هم دیگه نداریم. ببین عزیز، من تو با اون چیزی که هستیم، ای 5 سالمونه، 15 سالمونه، 45 سالمونه، باید بر مبنای اون عمل کنیم. به من میگی چه خبر بوده از نظر ارثی و از نظر خانوادگی و محیط اجتماعی؟ میگم بد، یعنی تو میتونی ساعتها بری سراغ اونا ولی با اونا کاری نمیشه کرد، مگر اون زمانی که با روانشناس صحبت کنی، اونم به یه اشاره، اونم مشروط بر این که فکر کنه مفیده. بنابراین گذشته رو خاک کن عزیزم، گذشته رو خاک کن، تو از اون خاک
کردم که شکر خدا خیلی وقته.
بنابراین راهاش کن و در نتیجه به حال الانت برس. اولا مواظب ورزشت باش، یعنی حتما احتیاج داری، مواظب خوابت باش که مرتب و منظم باشه، تغذیه و خوردن غذاتو درست کن جان.
ببین خوابم، مثلا من دیروز حالم که بعد از مدرسه رفتم دکتر، اومدم مدرسه، بعد اومدم خونه ساعت 2:30 من خوابیدم تا 9 فرداش.
نه متوجه
من نیستم که توی این دیپرشن نخوابم، من میخوابم و میخورم، یعنی من ورزش همیشه میرم از سن نکم وقتی
به هر حال عزیز اون تیکه که دست خودته غذا رو بخور، ولی غذایی بخور که کم کالری باشه، گوشت توش کم باشه، چربی توش باشه، مقدار بیشتر خودتو با سبزی و میوه و چیزای از این قبیل که خوشبختانه تو این کشورها هست نزدیک کن. یه موادی رو مصرف کن که بتونه کمکت کنه، نیرو انرژی رو بهت بده ولی وزن تو اضافه نکنه و مشکلی برات به وجود نیاره، ولی تو بدون دارو نمیتونی سر کنی. دو قطبی هستی، سنگین و شدید، دارو کمکت میکنه، لطفاً دارو رو بگیر. اگرم اونجا دوستانی هستن که سی دی های من رو درباره استراب و افسردگی و خشم و استرس دارن که هر جا که هستی معمولاً دوستانی دارن، از اونا بگیر بشنو و امیدوارم بتونی اینو پشت سر بذاری.
میشه آدم بخره و
اونم میتونی عزیز، ولی اونجا هستن. اگر خواستی میتونی با وبسایت من تماس بگیری، ولی من پیشنهاد که از طریق holakui.com، ولی اونجا نمیدونم کدوم کشور هستی، ولی من چون اون صفحات اومدم خیلی از دوستان اینا رو دارن، یا تا میتونن از ایران که برات ارزون تره بفرستن. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که لطفاً دانش و آگاهی خودتو بیشتر کن. تو به راحتی میتونی از این حال و وضعیت بد بیرون بیای و یه زمانی بدون استراب و استرس و افسردگی و احساس بد و یا حتی خشم و عصبانیت زندگی کنی، چون ظرفیت شو داری، توانایی شو داری، لیاقت شو داری. و لطفاً از خودت مواظبت و مراقبت کن، با گذشتم کاری نداشته باش، ولی هر دوتا دکتری که به توصیه کردن و حتماً ببین و دواشون رو بخور. به هر حال اگرم بعد از شنیدن اینا موضوع مسئله بود، لطف کن تلفن کن با هم صحبت کنیم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی ممنونم بابت همکاریتون و روز خوبی داشته باشید.
تو هم همینطور عزیزم، مواظب خودت باش.
خدا نگهدار. خدا.
چنگ و نجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، ولی فقط اشکال من این است که 14 دقیقه ای وقت دارم، ببینید چه میکنید.
بله خیلی ممنون. من شروع میکنم، حالا اگر دیدین دارم داستان میگم خواهش میکنم خودتون هدایتم بکنید.
نه یا شما قصه رو خوب بگید که اصلا میگیرم میخوابم دیگه. شما لالایی بگید و قصه بگید و منم میخوابم. جان من چرا خودی قطعتون کنم جان؟
آقای دکتر من 43 سالمه. داستانش اینه که خب از یه خانواده با 3 تا بچه اومدم، بچه وسط هستم، یه خواهر بزرگتر دارم 3 سال از من بزرگتره، یه برادر کوچیکتر دارم که 11 سال از من کوچیکتره، یه برادر دیگه داشتم که بازونم 3 سال از من کوچکتر بود، متاسفانه لوکیمیا گرفت وقتی من 9 سالم بود، از بین رفت. بعد بخاطر اینکه طولانیش نکنم، از کوچیکیم بخوام بگم چیزی به اون صورت یادم نمیاد، فقط چیزی که مشخصا متوجه شدم اونم تازگی که کمی دقیق شدم اینه که همیشه بالا پایین زیاد داشتم، بالا پایینی هایی که داشتم و بعد که نگاه کردم دیدم پدر منم تقریبا همین نشون میدن، برای همین رفتم که پیش دکتر کمک بگیرم. تقریبا 4-5 سال پیش که نمیدونستم رفتم دکتر، گفتن افسردگی داری، چون تازه بچه پیدا کرده بودم، من یه دختر دارم، یه دختر 9 ساله دارم، یعنی دخترم بیشتر مثلا تقریبا فکر کنم 8 سال پیش رفتم دکتر، افسردگی تجویز دیاگنوز کردن و بهم دارو دادن، 1 سال زولافت خوردم، بعد زولافت چاقم کرد، اذیتم کرد، بعد 2 سال فلوکستین خوردم، بعد اونم نامم کرده بود نسبتا، حالا کمی حال بدم رو بهتر کرده بود، ولی خب خیلی خوب فانکشن نمی کردم. این وسط زندگی به اصطلاح زن و شوی خوبی هم نداشتم. بعد متاسفانه دیگه 5 سال پیش کار به طلاق کشید، طلاق گرفتم. بعد دیگه خب بعد برمیگشتم، چون کارم هم بل کرده بودم، بعد برمیگشتم رو کار خودم، کار رو هم دوباره جدی میگرفتم که خب کمی سخت بود با این حالت نام شدن اینا، ولی به هر حال هر جوری بود با چنگ و دندون این کار رو بالاخره از مثلا 2 سال و نیم پیش دوباره برگشتم سر کار قبلیمو. ولی بعد چیزی که متوجه شدم به خصوص وقتی که مرد 40 سالگی رو رد کردم، چیزی که متوجه شدم اینه که من اصلا با احساس با حسای خودم خیلی غریبه بودم. کم کم من تازه یک سال دو سال یاد گرفتم که بفهمم کی گرسنمه، ببخشید
نموزم
کی نمیدونم حالم بده، کی باید پاشم یکمی راه برم، یعنی باورتو نمیشه، نمیفهمیدم. همه اینا رو من پشت سر هم اصلا میگم مینشستم پشت کامپیوتر 10 ساعت کار میکردم. حالا چقدر پروداکتیو بودم اونو خدا میدونه. چرا؟ چون من خیلی مشکل تمرکزم داشتم. خلاصه زیاد این شاخه اون شاخه نپرم. 2 سال پیش که رفتم پیش دکتر، بالاخره متوجه شدیم که من بایپولار 2 دارم، که بایپولار 2 هم خیلی براش سخت بود. یه چند بار هی رفتیم اومد این قرصا رو عوض کردم تا بالاخره به این نتیجه. بایپولار 2 لامکتال به من دادن که با دوز پایین 0.25 شروع کردم، بعد الان کردمش نیم. ولی چیزی که هست خیلی بهتر شده. خیلی اون سیمتومایی که داشتم که مینشستم پای برای کار مینشستم، خب کارم هم میکنم اینتنس زیاد خوندنی دارم و خوندنی رو باید خیلی ریتن کنم و تو مدت کم تصمیم بگیرم و پروداکتیویتی هر 2 هفته هستم. بعد سخت بود برام که بشینم و تمرکز کنم. یه دفعه این دیدم که آفیس میتم داره به نگاه میکنه، دیدم مثل ترقه پاشیدن دور اتاق را میرن، یا مثلا اگر خدا نکرده یه وقت سوپروایزرم انتقادی به میکرد، یه دفعه میدیدم تا به خودم نمیفهمیدم، بعدها فهمیدم صدام خیلی بلند شده، که خب این خب چیزی نیست که به هر حال عاقبت خوبی داشته باشه. ولی به هر حال بعد از این لامکتال یه کمی اینا بهتر شد. حالا جالبش اینجاست که اون شلو پلوگی که توی پیشنین حس می کردم وقتی که عصبی می شدم، خشم داشتم و خب بعد نتیجتا صدام بلند می شد، الان با لامکتال طوری شده که اونو خیلی خیلی ضعیف حس می کنم و اگر هم بخوام ریاکتیو باشم و خیلی بلند حرف بزنم مثلا نمی تونم، یعنی خود مام دوی می کنم. یعنی از این نظر خیلی خیلی خوشحالم. ولی چیزی که هست هنوز این حالت هستش، هنوز این حالت بیقراری رستلسنس هست. برای همین بار آخری که پیش دکترم رفتم، دکتر گفت که شاید میسدیاگنوزت کردم، شاید جنرالایز انگزایتی داری، که البته من اصلا معتقد نیستم، چون سابق خانوادگیمو میدونم، بکگراند خودم کارهایی که کردم و میدونم بالا و پایین نام نمیدونم، من مثلا 21 سالم که بود که اومدم موو کردم اومدم آمریکا، 10 واحد از لیسانس هم باقی مونده بود ولش کردم اومدم. بعد یا مثلا خیلی کارهای عجیب غریب خود تو زندگیم زیاد کردم، نه به حد خیلی عجیب، ولی خب تصمیم واسدن مثلا کارهایی که پول خیلی از دست دادم، از ازدواج ها اومدم از دوتا ازدواج اومدم بیرون، یه موقع ازدواج کردم، اون کارها رو زیاد کردم.
فرزندتون با خودتونه یا نیست؟
یک هفته با من هستش دخترم، یک هفته با پدرش. قبلا ارنجمنت این بود که همش با من بود، ولی خب من کمی استراگل میکردم از اینکه بتونم خودم به هر حال بندازم روی غلطک. میدونم هم شما خیلی دوست ندارین این ارنجمنت، ولی خب دیگه به هر حال به ناچار این کار کردیم. الان هم یه هفته اونجاست، یه هفته پیش منه، ولی جنرالی نزدیک زندگی میکنیم، ورک‌اوت کرده. حالا
خب معلومی که ازدم، خب این چیزایی که گفتید که ما در جهت دو قطبی بودن و بایپولارتون زمینن زمینی هم برای خشم و عصبانیت هست، حالا استراب و استرس هم وارد میشه یا نه یه قصه دیگری است. حالا ما موضوع مسئله پرسش سال هر چه هست چه هست عزیز؟
سوال من اینه که با برنامه شما که زیاد گوش میدم دقت کردم که بعضی وقتا با شنونده صحبت میکنین بهشون میگین که برو پیش نورولوژیست. حالا این مسئله که من دارم و میخوام ببینم در حالی که من
آخه من شما علامتی از یه سیستم عصبی نداری، ممکنه شما ببینید اون چیزی هم که مربوط به کم بوده توجه و تمرکز شاید یه اشاره کردید اون رو ندارید و الا نمیتونستید اون همه مدت پای کامپیوتر بشین. برامانی شما مسئله بیقراری دارید، رسلس هستید، ولی بیشتر موضوع منیک و شیداییتونه، سرخوشیتونه عزیز. اونه که یه مقداری با بیقراری وقتی توأم میشه یه مقداری اداره خودتون برای خودتون مشکل میشه، مثل آدمیست که پشت فرمونه ولی خیلی ترمز و فرمونش در اختیارش نیست، ولی نباید با هم اشتباه گیره. برای به نظر میرسه دارو اثر میکنه، دختر یا خانم باهوشی هستید و ضمناً هم یه تلاشی برای بهبود میکنید به مقدار زیادی بر اساس حرفایی که من زدید، هم واقع بینید هم مسئول. بنابراین فقط آسیبایی که ای بسا زمینه ارثی داره یا برمیگرده به کودکی است که شما رو به اینجا رسونده و در نتیجه اون قسمتی که مربوط به خودتون و نقش خودتونه برای ایجادش و یا همکنون تغییرش به مقدار زیادی ازش استفاده کردید. ولی اینکه تو این گونه موارد مخصوصا وقتی سنگین و شدیده، تازه شما ازدواج کردید، بچه‌تون یه هفته پرو شماست یه هفته نیست، اون زندگی خانوادگی رو ندارید، به هر حال مشکلات زندگی در غربت رو دارید، همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه به هر حال هیچ کس نمیتونه حال عادی و معمولی داشته باشه وسط طوفان و فرض کنید باران، حالا آدم خوش که خوش هم بخواد باشه و آسیبی نبینه. بنابراین یه مقداری اگر انتظار و توقعتون رو در حد واقع بینانه بیارید که تا به حال آوردید خیلی اذیت نمیشید، ولی اینکه بخواید شر اینا رو بکنید یه مقداری زمان و وقت میخواد. بعد حداقل باید در یه زمینه‌هایی مثل رابطتون، ازدواجتون، فرزندتون، کارتون، درآمدتون، همه اینا هم آروم بگیره و الا اونا برهم زننده حتی تعادل افرادی است که مشکلی ندارن، چه رسه به شما که به هر حال یه زمینه من فکر میکنم ارثی یا کودکی دارید که به این راحتی ها دست از سر شما بر نمیذاره.
بله آقای دکتر، بعد اینو میخواستم باز بپرسم. من از کوچیکی این مشکلی داشتم که به قول خودتون که میفرماییم فکر نمیکردم، خیال میکردم، خیلی خیال پرداز بودم کوچیک بودم، بعد واسطه همون خیلی اهل شعر و خیلی اهل شعر حفظ کردن و این چیزا بودم و که اون موقع خب فکر کردیم چیز خوبیه. ولی الان به خصوص به خاطر این مشکلایی که دارم، به خصوص از مثلا ریسنتی که 40 بالا هستم، همینجور باید خودم رو پلیس بکنم. یعنی اگر من مواظب نباشم همینجور مثل باید حواسم به خودم باشه، ورزش، غذا، خواب، یک کمی حواسم پرت بشه حالم خیلی بد میشه، دوباره میرم تو خیال، دوباره همینجوری باید خودم
رو. اون حرفتون درسته عزیز، هم به دلیل عادتتونه، هم ببینید عزیز، شما مثل آدمی مانید که پشت فرمون نشسته توی خیابون شلوغ در یه شرایطی که یه مقدار جدیست، بنابراین حتی یه لحظه هم نمیتونه غفلت کنه از رانندگیش. ولی این معناش این نیست که عیب و ایرادی هست. ما تو زندگیمون یه جایی هست که باید مواظب و مراقب باشیم. درسته که امید اینه که یه اوقاتی پیدا بشه که آدم بتونه یه مقداری راحت بدون خیلی ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری آنچه که حس و احساس میکنه رو بیان کنه، و این چیزیست که میگن روزی یکی دو ساعتی برای هر انسانی لازمه تا بتونه خودش باشه. ولی به نظر من با توجه به حرفایی که میزنید خیلی از اون فاصله ای ندارید اگر اونجا نباشید، ولی یه مقدار انتظار و توقعتون از خودتون به خاطر فرزند وسط بودن و بعدن یه فاصله 11 ساله با بعدی داشتن که نقش مادری رو داشتید، بیش از حد خودتون رو برای یه چیزایی که ضرورتی نداره درست نیست یکمی سرزنش میکنید، یا انتظار و توقعتون از خودتون زیاده عزیز. علاوه نوع آسیبایی که شما بهش اشاره میکنید نشون دهنده اینه که این آسیبایی مقدارم از کودکی بوده، بنابراین پرتوقع و پرانتظاری از خودتون، شاید هم از دیگران، همونی که مسئله آفرینه، ولی در مورد خودتون هم خیلی فکر میکنید باید چنین میکردید و چنان نمیکردید. ولی به هر حال این من و شماییم، به همینه که هستیم و با ایراد و اشکال و نقص زندگی کردیم و میکنیم. خیلی هم از خودتون توقع و انتظار زیادی نداشته باشید، چون اون سرخوردگیش میتونه کار دستتون بده. به علاوه در این حال هم چون دختری هستید که دوربرتون رو میبینید، بعد نگاه میکنید که خیلی خب من الان 43 سالمه کجا ایستادم و خیلی راضی از راهی که آمدید نیستید، خب شما وارد اون مرحله بحران میانسالی میدل لایف کرایسیس میشید دیگه، یعنی مثل که همه راه را اشتباه اومدم، در حالی که نیومدید، بعدم یه مقدار این راه به شما تحمیل شد و انتخاب خودتون نبوده. پس بنابراین با خودتون و دیگران از سر جنگ بر نیاد، چون به جایی نمیرسید.
بله، نه من الان خیلی یاد گرفتم، خیلی از برنامه شما یاد گرفتم و تا بفهمیدم که چه شکلیه و با خودم یکم مهربون تر باشم و آدم انتظار نداشته باشم از دیگران. حالا سعی یه سوال دیگه با اجازه ازتون دارم. من امروز همین امروز اتفاقا بعد از مدت ها که تحقیق کردم موفق شدم با یه خانومی که البته اینجا مشاور خانواده است اپوینتمنت نورو فیدبک بگیرم برای کانسالتیشن. حالا میخواستم ایشون به هر حال نشون داده
اگر تست بذارید کوتاهش اگر تست تووا رو به شما دادن و شاید هم کنارش ماجرای هایپر اکتیویتی باشه، ADD رو نمیبینم ولی بیش فعالیتی رو میبینم و یه پیشنهادی داشتن رو بپذیرید، ولی خیلی نقشی شاید به یک اعتبار جز موارد خیلی آگاهانه و محدود روی بایپولار شاید اونقدر نداشته باشه دو قطبی. بنابراین مطمئن باشید اگر تست تووا بهتون میدن جواب رو ببینید، بعدم با یک کسی مشورت کنید، بعدم ببینید پیشنهاد ایشون چیه. تازه بعد از مثلا 10 جلسه نورو فیدبک یا 15 جلسه شما میتونید یه تست دیگری بگیرید و ببینید بهبودی پیدا کردید یا نه، یا خودتون این رو حس و احساس کنید. ولی در حالی که اینا به عنوان کمکی مادام که دارو درمانی روان درمانی باشه خوبه، ولی خودش به عنوان تنها راه برای حل مسائل شما نمیتونه باشه عزیز، و به همین جهت که اون هم باش آگاه باشید، بعدم مشورت کنید و با خودشون هم در میون بذارید. امیدوارم که به هر حال اون چی که میخواید بهش برسید، ترکیب و مجموعه همه اینا میتونه کمک کنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم که بالاخره مدت کوتاهی هم بود ولی باهاتون صحبت کردم.
یه لطفی میکنین، من نمیدونم تلفن آقای دکتر محمدی میتونم
شماره شون هست 818 451 66 66. خب ایشون برای کار نورو فیدبک و بایو فیدبک و اینا میتونن نظر بدن، حتما با ایشون مشورت کنین، خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن. 818-451-66. خب برای خوشحال شما باتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم. آی دکتر یه چیز بد بگم، من یه کمی از پسر شما حسودی میکنم.
خیلی نداره، برای من دختر به بدی شما نمیخوام، اشکالی نداره.
خواهدششون پدر همه ما
عزیزم. لطف و محبت. مرسی عزیزم، خدا نگه
داشت.
شنگان عجبن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیتر پورمر، متخصص و مشاور همه گونه بیمه، در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به سخنان ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.